سالهای متوالی هستش که ما بحث در واقع اجرای اصل 29 قانون اساسی رو مد نظر قرار دادیم و در این رابطه هم خب در یک مقطعی ما ورود کردیم به موضوع شکل‌گیری نظام جامع رفاه و قانونش هم تدوین شد، وزارتخانه ای هم تأسیس شد، اما بازدهی مطلوب رو نداشت. به همین دلیل در واقع شاهد یک فعالیت مجددی بر مبنای همین اصل 29 قانون اساسی بودیم که منتج به سیاست‌های ابلاغی اصل 29 یا نظام تأمین اجتماعی فرای توسط مقام معظم رهبری بودیم. این حرکت حرکت درستی هستش. ما الان نظام تأمین اجتماعیمون به صورت جزیره‌ای داره عمل میشه.
بله.
ما نیازمند یک در واقع نظام جامع به هم پیوسته منسجمی هستیم تا بتوانیم در واقع با توجه به اینکه جمعیتمون به سمت کهنسالی داره میره و تعداد بازنشستگانمون روز به روز افزایش پیدا میکنه، یک نظام تأمین اجتماعی و یک سازمان تأمین اجتماعی منطبق بر اون چارچوب اصل 29 قانون اساسی شکل بگیره تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز کشور ما باشه. حالا تعریف تأمین اجتماعی صرفا ما بازنشستگان نیستیم. نظام تأمین اجتماعی یک نظام چند بعدی است و چند لایه هستش و در واقع افراد مختلف در واقع یکی از کارش مبارزه با فقره.
آقای صادقی، به نظر شما چه اتفاقاتی باید بیفته به صورت مستقی؟
مجموعه صندوق‌های بازنشستگی میبایست این اصل رو بپذیرن که به سمت یک حرکت واحدی حرکت کنن و اتفاقی که از آن خروجی آن میبایستی در واقع توی جامعه خودش رو نشان بده مبارزه با فقر باشه.
بله.
در واقع پوشش دادن به افرادی که امروز برای حداقل‌ها در زندگیشون ماندن و در واقع برطرف کردن این چند پارچگی که امروز در نظام تأمین اجتماعی کشور ما هستش و این جزیره عمل کردن رو به سمتی میبرد که هم دامنه اون رو گسترده کنه و هم سرویس دهی بهتری داشته باشه و هم فقر رو در محدود کنه.
آقای صادقی، به نظر شما مبارزه با فقر یعنی منظورتون اینه که باید به روی کرده اصلی دولت تبدیل بشه، درسته؟
این قطعا این یکیش هستش، ولی ابزار دولت الان سازمان بهزیستی هستش و کمیته امداد. صندوق های بیمه ای توی این ماجرا به گونه عمل کردن که حتی الان ما افرادی که تحت پوشش اونها هستن، اینها هم به نوعی به سمت فقیر شدن دارن پیش میرن. خب این نیازمند این هستش که یک بازنگری صورت بگیره در حوزه نظام بازنشستگی کشور.
بله.
و راه نجات صندوق های بازنشستگی هم در واقع یک پارچه شدن آن هستش، یعنی حرکت از بنگاهداری به سمت سهامدار شدن، به سمت اداره خودشون در قالب سهامداری و سرمایه گذاری در شرکت ها و این هم به صورت جزیره امکانش نیست.
درست.
ما الان دولت مثلا به فلان صندوق یه مبلغی رو پرداخت میکنه، به فلان صندوق چند تا شرکت واگذار میکنه. آیا این میتواند خروجی مثبتی باشه؟ این میتواند اثرگذار باشه در ماندگی صندوق ها؟
متشکرم آقای صادقی. بنابراین شما معتقدید که باید صندوق ها یک پارچه بشن، منسجم بشن، سیاست های کلی برشون حاکم باشه، از طرف دیگر فقر زدایی و مبارزه با فقر روی کرد اصلی دولت تبدیل بشه.
بله.
ممنونم آقای صادقی، کاش فرصت بیشتری داشتیم باهاتون. امیدوارم در برنامه های بعد بتونیم به همین موضوع بپردازیم. باهاتون خداحافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنونم، لطف فرمودید.
متشکرم. خب ما به ساعت 12:34 رسیدیم. یک فرصت کوتاه رو میگیریم و با پرسش پایانی از مهمانان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خانم عبدالبنده یه بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید ممنون میشم.
حتما. البته آقای دکتر خیلی ها پیامک دادن به برنامه و نقدایی داشتن در مورد بحث ساختار و نظام مدیریتی بیمه ها. حالا من یه بار دیگه سوال رو مطرح میکنم، طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی کدام راهکار باعث خدمات رسانی مناسب به بیمه شوندگان میشود؟ گزینه یک، تحول در سیستم‌های نظارتی و مدیریتی صندوق‌های بیمه. گزینه دو، تغییر ساختار عملکرد صندوق‌های بیمه از تصدیگری و بنگاهداری به سهامداری و مشارکت. گزینه سه، حذف شرکت‌های زیانده‌ای که بدون حمایت‌های دولتی یک روز هم نمی‌توانند فعالیت کنند. آقای دکتر اجازه بدید من یه سوالم بپرسم. بله. دوست بزرگوار 936-17-82 گفتن که با این اوصاف پس این بنگاهداری تامین اجتماعی با چه ساختاری قراره که تعطیل بشه و این بحث بدهی ها قرار چجوری با چه ساختاری پیگیری بشه؟ من فکر میکنم هم آقای
دهخانکی ها فکر میکنم جواب بدن، بعد جنبندی آقای دکتر حسینی هم.
آقای دهخانکی در خدمتون هستیم.
ببینید در رابطه با اولا که شما تو سوال قبلیتون هم این بود که بعضی ها 14 سال سابقه دارن، اونا که مثلا میگن آقا ما حقوقمون کمتر هست و اینها، سازمان تامین اجتماعی یه صندوقی هست که بر اساس آورده ها خدمات میده.
نه.
ما حداقل 10 سال داریم تا 35 سال. بنابراین کسی که 10 سال داره به اصطلاح سابقه داره بر مبنای 10 سال بر اساس قوانینی که داریم 10 روز حقوق دریافت میکنن و اونی که 35 سال داره کار میکنه خب 35 روز
خب نه معتقد بودن که کفاف نمیده.
حالا اونی که کفاف نمیده دولت قراره که همونجوری که درک های 1 و 2 و 3 رو الان داره مد نظرشه که کمک بکنه، دولت باید اون رو از یک محل دیگه، ما اینجا درست. نمیتونیم بیایم مثلا حقوقی که آقا مثلا فرض کن 5 میلیون تومان پرداخت کرده پول بیمه‌ش هم بر مبنای 5 میلیون داده امروز من از اون بگیرم به این بدم، این صندوق معناش این نیست، این صندوق بر مبناش مبنای آورده هاست و بر اساس آورده ها تصمیم گرفته میشه، متناسب سازیش هم بر مبنای آورده هاشون تصمیم گیری میشه. اینه که ما اینجا به اصطلاح صندوق مثلا میگن کمیته امداد نیست، بهزیستی نیست، صندوق خیریه نیست، اگر اونا باشن بله اونا دستشون بازه هر جور میخوان کمک بکنن به اون قرارده های پایین تر.
اگه 30 ثانیه هم جنبندیتون رو بفرمید
که جنبندی ما هم در رابطه با اینه که ببین تنها راهش اینه که قوانینی که تصمیم میشه آجا با همین قوانین غلط هم ما راضی هستیم، به همین هم راضی میشیم به شرطی که همین قوانین رو دولت ها اجرا کنن، ولی تا به حال این اتفاق نیفتاده، چون بر اساس سلیقه عمل شده، این گرفتاری های ما بر اساس سلیقه هایی که دولت های قبلی داشتن.
انشالله با کمک شما اصلاح خواهد شد. آقای دکتر حسینی تحلیل پایانی شما.
بله من میخوام عرض بکنم که این سیاست های کلی تو مقدمه خودش اهداف رو بیان کرده که ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، کارافتادگان، کارافتادگان، معلولان و سالمندان، که این ها افرادی هستند که در تأمین اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی مطرحند اما عضو صندوق‌های تأمین اجتماعی نیستن، که این وظیفه دولته که با سازوکارهای دیگری که در اینجا در همین بندهای خود اینجا هم اشاره شده به این که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن تو بند 7 استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری، پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه دولتی. این یه نکته مهم،
مشارکت مردم هم خیلی جدی
بله. بله. نکته دیگری که در اینجا مطرح هست
خیلی کوتاه
اینجا به بحث حفظ کرامت اشاره شده، این واقعا نباید این بیمه کسانی که دارن از این کمک ها استفاده میکنن خودشون رو به اصطلاح یه جوری آدم هایی ببینن که عزت نفسشون رعایت نشه، اینها حقشون هست اما با اجرای قانون. و این که این گفتیم دولت مقصود ما انباشته، این مشکل در دولت های گذشته تا امروزه.
متشکرم از آقای دکتر حسینی و آقای دهخانکیا برای حضور در برنامه بحث روز، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه این برنامه. تا برنامه بعد به اتفاق خانم عبدالبن باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
یک دهه از ماه مبارک رمضان گذشت با پلک زدنی و به سرعت برق و باد. فرصت ها به همین سادگی به دست نمیان که به همین سادگی از دست بدیمشون. در روزهای باقی مانده، در همین امروز که فرصت بندگی نصیبمون شده، بر سر سجاده نیاز دست دعا بالا ببریم و هنگام اذان ظهر به افق تهران از برنامه به افق آفتاب دعاگوی هم باشیم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
که کریم و کارساز و بی‌نیاز و بنده نوازه، خدای بهار و رمضان، الهی به امید تو.
اعوذ بالله.
هموطنان بی ریا و با خدا، سلام. سپاس که در 11 ظهر ماه قرآن هم برای استقبال از لحظه های نیمروزی راز و نیاز به افق آفتاب رو می شنوید. با هر از اون بختمون بلند میشه، با هر از اون سعادت و خوشبختی به ما رو میکنه، با هر از اون فرصت تازه‌ای پیدا میکنیم برای نزدیک شدن به مهربان و بخشنده همیشگی. با هر از اون خدا ما رو دعوت میکنه به نشستن سر سجاده، با هر از اون تشویق میشیم به شتافتن به سوی بهترین کار، تشویق میشیم به حضور بر سر قرار با حضرت یا حضرت یا. خدمت شما عرض کنم که شما بهتر از بنده میدونین ما اینجا روی این زمین خاکی وسط این منظومه خورشیدی هممون مسافریم. ما اهل و بومی این کهکشان راه شیری نیستیم، ما از یه جای دیگه اومدیم، ما راه دور و درازی رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. این دیر خراباتی به قول حافظ وطن ما نیست، کل دنیا منزلگاهی از منزلگاه‌های مسیر ماست. قصه ما با دنیا شروع نشده، سرگذشت ما قبل از اومدن به این دنیا هم بسیار بسیار مفصله، اگرچه که شاید چیزی از این سرگذشت به یادمون نمونده باشه. قصه ما با به آخر رسیدن دنیا هم به آخر نمیرسه. دنیا برای ما فقط یه معبر، پل و یک گذرگاهه. حالا با این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، به نظر شما چی میشه که بعضی از ماها که در این مسیر مسافریم و مهاجر و باید از این گذرگاه عبور بکنیم، اسیر زرق و برق این زندگی و این دنیا میشیم و چی ما رو دلبسته دنیا میکنه؟ بله، امروز در به افق آفتاب رادیو ایران قراره که باز هم در برنامه خودتون مشارکت داشته باشین. اجازه بدین که صداتون رو بشنویم و پیامکاتون رو بخونیم در مورد اینکه واقعا چه اتفاقی برای بعضی از ماها میفته که در مسیر زندگی به این زندگی و به این دنیا و به اموال و زرق و برق این دنیا دلبسته میشیم و واقعا راه چاره چیه برای رهایی از این اتفاق. منتظر تلفن‌های شما هستیم. 2240-86-225-09 در اختیار شماست و اگر هم مایل هستین برای ما پیامک ارسال بفرمایین، سامانه پیامکی 30900 رو فراموش نکنین. و اما در این لحظه من سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، طاعت و عبادت شما قبول انشاءالله.
سلامت باشین. به همچنین حاج آقا یه دو دقیقه در خدمت شما هستیم و بله. از زبان شما بشنویم که چی میشه که بعضی از انسان‌ها با اینکه میدونن توی این دنیا مسافرن اما پابند میشن، دلبسته این دنیا میشن. در خدمتی
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که با این برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردن، اول عرض سلام دارم.
سلامت
و امیدوارم که بهترین ماه رمضان رو در پیش رو که دارن بهتر از این انشاءالله بگذرانن.
انشاءالله.
اما در رابطه با سوالی که حضرت عالی فرمودید، ریشه و مشکلی این مسئله برگشت میکنن به این که ما یه تصور غلط از زهد داریم.
بله.
اگر ما تصور درست از زهد داشته باشیم، میتونیم در همین دنیا آخرتمون جستجو کنیم بدون اینکه دلبستگی پیدا کنیم. دلیلش اینه که امام امیرالمؤمنین در نامه 35 نهج البلاغه زاهدین را به 4 گروه تقسیم میکنه. میگه گروه اول کسانی هستند به دلیل اینکه قدرت تولید ثروت را ندارند خیلی از دنیا بدگویی میکنند.
بله.
امام میفرماید اینا گروه خطرناکی هستند، اگر روز دست به دنیا پیدا کنند رحمی به هیچ کس نخواهند کرد.
درست.
گول این گروه و این دسته را نخورید. گروه دوم و دسته دوم کسانی هستند که دم از زهد میزنند و لباسه های بسیار ساده و می پوشن، زندگی طبیعی ساده را در پیش رو می گیرن. امام می فرماید اینها کسانی هستند که از گروه دوم و اول خطرناک ترن، برای اینکه اینا می خواهن با این روش افراد را پیاده کنن و بدون تلاش پول را به دست بیارن و از عاطفه مردم سوء استفاده کنن. امام می فرماید از اینا به درسی، اینها دلبستگان سخت به دنیا هستند. به فرمان گروه چهارم کسانی هستند نقطه ضعف محرومین جامعه را دیدند، نقطه ضعف افرادی که به سختی در جامعه زندگی میکنن اینا را دیدند. اینا خیلی از دم از دنیا میزنند، دم از زهد میزنند، پارسایی میزنند. امام میفرماید از این گروه به مراتب از گروه اول به دوم به مراتب بیشتر به ترسید. اینا کسانی هستند رگ خواب مردم رو دیدن و میخواهن از این طریق به اصل قدرت برسن. اگر به اصل قدرت رسیدن در اونجا ثروت هم وجود داره.
درسته.
امام میفرماید هیچ کدام اینا زاهد نیستن. امیرالمؤمنین در جواب سوال حضرت عالی که سوال بجا به موردم که هست، میفرماید زاهد کسی قدرت تولید ثروت هم داره.
بله.
در متن دنیا هم را پیدا میکنه، ثروت هم تولید میکنه، اما چون افق دیدش بالاست.
بله.
دنیا را فانی میبینه و میدونه دنیا میگذرد به سرعت، این تولید ثروت را می کند، ولی تحت هیچ عنوانی برای این دنیا حساب باز نمی کنه،
بلکه
از خود این دولت دنیا تلاش می کند با به کار گرفتن این ثروت در دفاع از محرومین، در خدمت محرومین.
حاجب یک دقیقه زمان داریم، مصخایی میکنم،
آخرت را برای خودش بسازند. اگر این زود در جامعه زنده بشود، دلبستگی هم به طور طبیعی از بین خواهد رفت.
حتما همینطوره انشاءالله. حاجب خیلی متشکرم که با ما هم کلام شدیم. سلامت باشین، از شما التماس دعا داریم و شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
زنده باشین. خیلیامون خیلی وقتا اراده میکنیم که وابسته دنیا نشیم. همه فکر و ذکرمون اینه که با اینکه میدونیم در این مسیر مسافر و مهاجر هستیم، هیچ وقت پابند نشیم، دلبسته نشیم. اما بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته در مسیر زندگیمون که ناچاریم و گرفتار زرق و برق این دنیا میشیم. واقعا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته که بعضیامون اینجوری دلبسته و پایبند به دنیا و مسائلش و اموالش و ثروتش و قدرتش میشیم؟ حتما از این طریق شماره تلفن های شبکه رادیو ایران 224-786-225-009 اجازه بدین که صداتون رو بشنویم. سامانه پیامکی ما هم آماده هست که پیامک های شما رو بشنوه. 30900 البته پیامک های شما رو دریافت کنه. انسان بودن یعنی مسافر بودن. ما همواره مسافریم. میپرسین تا کی؟ تا وقتی که به دارالقرار برسیم. دارالقرار همون قیامت کبراست. مسافر تا به دارالقرار نرسه بیقرار بیقراره. همه بیقراری های بشر برای اینه که دنیا دارالقرارش نیست. دنیا برای ما خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:05 خواهد بود. اما قبل از شنیدن اذان اجازه بدید که همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا و نکاتی رو در مورد آیات 61 تا 67 سوره مبارکه فرقان از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز.
سلامت باشید.
شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران، همراهان عزیزمون، همراهان صمیمی برنامه به افق آفتاب، امیدوارم طاعات و عبادات همه عزیزان قبول بشه ان شاء الله.
ان شاء الله. حاج آقا حدود 4 بله انشالله که دعات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه. حدود 4 دقیقه در خدمت شما هستیم تا نکاتی رو در مورد آیات 61 تا 67 سوره فرقان بشنویم.
حسب خدمت شما، این آیات صحبت از عباد الرحمن میشه.
بله.
به یه اعتبار همه انسان ها بلکه همه مخلوقات عبدالله هستن و کلهم عبد خدا، همشون بنده خدا هستن. به این اعتباری که مخلوق خدا و خدا خالق اونها و مالک اونهاست.
بله.
اما یه اعتبار دیگه وجود داره و اون مقام عبودیته. اون مقام عبودیت اینجوری نیست که همه درش شریک باشن. باید انسان تلاش بکنه، باید جهاد و به اصطلاح زحمت کشیدن و رنج رو متحمل بشه تا برسه به اون مقام. وقتی رسید از او تعبیر به عباد الرحمن شده. این کسی که زندگی او با اون روحیه عبادت و عبودیت خدا عجین شده. حالا خداوند چند تا از خصوصیات و ویژگی های بارز اینها رو در این آیات بیان می‌کند. البته باید تا آخر سوره خوانده بشود تا این خصوصیات کامل دستان بیاد.
درسته.
اما این چند تاش که تو این آیات بیان شده خوبه انسان دقت بکنه. و بعد باید ازای خوبی این آیات اینه که این یه آینه است جلوی ما.
حتما.
و تو این آینه باید خودمون رو ببینیم. آیا واقعا من عباد الرحمن هستم یا نه؟
درست.
این نیاز به قضاوت دیگران هم نداره، چون قرآن میفرماد بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. خود انسان خوب خودشو میشناسه.
حتما همینطوره.
حالا خودشو قاضی بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نشانه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وقتی که راه میرن با فروتنی و تواضع، یا بعضی ها گفتن مشیشون تو زندگی آکنده از تواضع، آدم های متکبر و مغروری نیستن. پس اگر من آثار غرور و تکبر رو در خودم میبینم، من عباد الرحمن نمیتونم باشم، چون این تضاد داره با خصوصیات عباد الرحمن. اولین نشانه تواضعه. دوم، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اگر انسان جاهل، اینجا به معنی بیعقله، اگر یه انسان بیعقلی با اینها خطاب بدی کرد، اسای ادب کرد، اینا فقط میگن سلام، یا اینکه برخوردی میکنن، رفتاری میکنن، گفتاری دارن که به سلام و سلم منتهی میشود، حالا هر کدوم از تفاصیل رو بگیرید.
بله،
یعنی این آدم اهل درگیر شدن با هر کسی و آدمهای جاهل و کم عقل و سفیه نیستن که بگه آقا این به من اهانت کرد، من بهم برخورد، حالا یه حرفی چیزا خودتی، پدرت، نمیدونم هفت جد و آبایت، هی میخوام درگیر بشم با این چیزی. فقط موقعی که مورد اهانت از طرف انسانهای جاهل و بیعقل قرار میگیرن، یه کسی حرف زشت و ناروایی میزنه، اینا حرفشون حرف سلام نیست. این دوم این نشانه.
بله،
پس درگیر نشدن با افراد، مخصوصا افراد کم عقل، این خودش یک نشانه خوبیه که بفهمیم عباد الرحمن شدیم یا نشدیم. دوم، بحث عبادته، اونم عبادت شبانه. ما رمضان فرصت خوبیه واقعا خودمون محک بزنیم، حالا که من از خلاصه یه پاسی از شب برای سحری و این چطور انسان بیدار باشه، ببینه اهل عبادت هم هست یا نه. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینا نشانه شون اینه، بیتوته میکنن برای خدای خودشون، برای عبادت با خدا وقت میگذارن. بعد دو تا از حالاتشون که خیلی بیشتر اتفاق میفته رو قرآن مثال زده، یکی سجوده، یعنی سجده های طولانی دارن.
بله،
شاید خوب این سجده طولانی پیامبر اکرم هم سفارش فرمودن در ماه مبارک رمضان.
درسته،
یعنی که انسان رو سبک میکنه، بار گناهان و وزر و وبال انسان رو سبک میکنه. دوم، قیامن، یعنی مشغول به عبادت، ایستادن به عبادت، ایستادن به نماز.
بله،
اینم خصوصیت بعدیه.
آقا یک دقیقه در خدمتی.
خب بله، اون خصوصیت بعدی رو هم بگم. ولدین اذا انفقوا، این با یک در واقع فاصله دارم میگم، ولدین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، موقعی که میخوان خرج بکنن نه اسراف و زیاده روی میکنن، بریز پاش، نه تنگ نظری. و کان بین ذلک قواما، بین این دوست که راه میانه، یعنی اینا توی خرج کردشون تو زندگی اهل بریز پاش و تبذیرن، چون بعضی تا پول دستشون میاد افتخار میکنن به بریز پاش های بی خودی.
بله،
و اسراف کردن ها.
متاسفانه.
و از اون طرف هم آدم های تنگ نظر و سختگیر نیستن، به خودشون، به خانواده یا به اطرافیان سخت بگیرن. این
بله،
راه اعتدادی در خرج کردن هم نشانه بعدی.
بله،
حالا بسم الله بسنج ببینیم ما عباد الرحمن هستیم یا نه.
امیدوارم که با خودمون صادق باشیم. خیلی متشکرم حاج آقا، استفاده کردیم ان شاء الله. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم، ارادتمندی. و ما در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به آیات 61 تا 67 سوره مبارکه فرقان با صدای قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل